میخورد. اصطلاح نکنی و اصلا بعضی که من این رو نمیباید اصل روش بگذارم، لفظ تضاد، این فقط یه اصطلاح هست. پس این برادرمون که سوال کرده بود که متضادون رو تعریف بکنید، یادمون باشد که این تعریف تضاد در اینجا با تعریف تضاد در فلسفه با هم فرق دارن. تعریفش این است دو قضیه که هر دو کلی باشند و با هم اختلاف در کیف داشته باشند، مثل این دو قضیه اینجا. همه آدمیان راستگویند کلی، هیچ آدمی راستگو نیست کلی، پس در کیف با هم اختلاف ندارند ولی در کم اختلاف دارند. این موجب است و این ثابت. این یک. حالا اگر دو تا قضیه داشته باشیم که در کمیت باز مثل هم دیگرن ولی هر دو جزئیان، ببینید متضادان هر دو چی هستن؟ کلی هم. این سومی رو بررسی کنیم. اول داخل تحت تضاد یا داخلتان تحت تضاد، بعض آدمیان راستی هم بعض آدمیان راستی نیستن، اینا هم با هم دیگر چه اختلافی دارن؟ از لحاظ کیفیت اختلاف دارن، یعنی این موجبات و این سالبه. اما از لحاظ کمیت این جزئی، این هم جزئی. پس تفاوت داخلتان تحت تضاد و متضادان فقط در این است که این کلی و این جزئی. دو تا قضیه اگر هر دو جزئی باشن و یک موجبه و دیگری سالبه، این ها اسمش میذاریم داخلتان تحت تضاد. این پس اولی و سومی معلوم شد. اگر دو قضیه داشته باشیم که هم از لحاظ کیفیت با هم فرق دارن و هم از لحاظ کمیت، ببینید این الان چیز کلی، همه آدمیان راستو هستن، این کلی. این که بعض آدمیان، این که جزئی، این موجبه همه آدمیان راستویند، این که موجبه بعض از آدمیان راستو نیستند، این که بعض سالبه. پس این دو قضیه با هم دیگر اختلافشون در چی؟ در کم و کیف هر دو، اینا رو بهتون میگیم متناقضان. همینطور اینو نگاه کنید، بعض آدمیان راستگویان، این الان یه موجبه کلی داشتیم، این سالبه یکی جزئی. همه آدمیان راستگویان، بعض آدمیان راستگو نیستن، اون موجبه کلی، این سالبه جزئی. حالا عکس کشی کنید، اینو بگیرید موجبه جزئی، بعض آدمیان راستگویان، هم موجبه است هم جزئی، زیرا کلمه بعض دارد. بعض آدمیان راستگویند، اینو میگیم که هیچ آدمی راستگو نیست، این موجبه جزئی این چی؟ سالبه کلی. این سالبه جزئی و این موجبه کلی. پس این کلی این جزئی از لحاظ کمیت با هم اختلاف دارد، این موجبه این سالبه از لحاظ کیفیت هم با هم فرق دارد، این موجبه جزئی و این سالبه کلی هم در کمیت اختلاف دارن و هم در کیف. ببینید اینا رو بهتون میگیم متناقضان، این متقاطعین رو در واقع. این سه تاشون پس اولی و سومی فقط اختلاف در کیفیت دارن، نه در کمیت، ولی دومی اختلاف در کیفیت و کمیت هر دو دارن. اونی که به درد منطق میخورد بیش از همه این است، همونطور که در جلسه قبل داشتیم، این است که در منطق مورد استفاده است و اساس تمام تفکرهایی که ما داریم. اما اون متداخلان در جایی که با هم اختلافی از لحاظ کیفیت ندارن. اینا ببینید، اینا همه با هم اختلاف کیفی دارن. یکی موجب است یکی سالبه، یکی موجب است یکی سالبه. اینا اختلاف کیفی دارن، اما متداخلان فقط با هم دیگر اختلاف کمی دارن. یعنی یکی کلی یکی جزئی، ولی هر دوتاشون یا موجبند و یا سالبه. مثلا در متداخلان که اینجا دیگه توی این چارت نیامده، در اینجا میگید که هر انسانی عاقل است بعض انسان ها عاقل هست هیچ انسانی مثلا پرنده نیست بعض انسان ها پرنده نیستن. معلوم است که متداخلین بهتون میگیم به خاطر این که این یکی داخل در این است دیگه. این به منطقه یه دایره یه وسیعی است که این دایره کوچیک توش گنجنده شده. هر انسانی عاقل است، خب وقتی گفتید هر انسانی عاقل است معلوم است که بعضشون هم عاقل است. یا وقتی گفتید هیچ انسانی پرنده نیست معلوم است که بعضشون هم پرنده نخواهند بود. پس در متداخلین اختلاف در اختلاف فقط در کمیت هست نه در کیف. اختلاف فقط در کمیت هست نه در کیف و خیلی هم مورد استفاده در منطق نیست. این در واقع یک نوع حصریست که یعنی وقتی میخواییم محصور کنیم بگیم یا اختلاف در کیف دارن یا اختلاف در کم یا اختلاف در هر دو، هم در کمیت و هم در کیفیت، یا همچنین یعنی تقسیمی برای ما پیش میاد. الا خیلی فایده قابل ملاحظه این نداره. پس اینو از حسابمون میتونیم حذفش بکنیم. بله این همه آدمیان راستگویان. بله این هم میشه دیگه، همه آدمیان راستگویان. بله متداخلان و این هم متداخلان. بسیار خوب، تذکر بسیار به جایی. ملاحظه می فرمایید این تا اینجا کلی مسئله رو برای ما تا حدودی روشن می کنه. اما در متضادان حالا در واقع احکام هر کدام از اینا چه خاصیت اینها دارن؟ متداخله این رو گفتیم اش نمی پردازیم. در متضادان وقتی می گیم همه آدمیان راستگویند و هیچ آدمی راستگو نیست، توجه کنید که اینا با هم سازگار نیستن. یعنی نمیشه هر دو قضیه صادق باشن، هم همه آدمیان راستگو باشن و هم هیچ کدام راستگو نباشن. برای اینکه این یه موضوعیست، این موضوع رو شما گذاشتید و یه محمولی رو برش بار کردید. این موضوع و محمول دیگه نمیشود. یا باید بگید که همه راستو هستن یا هیچ کدام راستو نیستن. کاری الان نداریم با این که کدومشون راستن و کدومشون دروغ. بحث بر سر این است که این دو قضیه با هم قابل اجتماع نیستن. پس دو قضیه متضاد، دو قضیه متضاد با هم قابل اجتماع نیستند، یعنی نمیتواد هر دو صادق باشند. خب نمیشه هر دو صادق باشند، اما اگر یکی صادق بود دیگری ضرورتاً کاذب است. اگر یکی از این دو قضیه صادق بود دیگری ضرورتاً کاذب است. اگر این رو درست گرفتید اون یکی باید کاذب باشد، و اگر اون رو صادق گرفتید این یکی کاذب است. اما صدق یکی یعنی یکی از دو قضیه مستلزم حزب دیگری، اگر اون صادق بود این کاذب، و اگر این صادق بود اون کاذب. ولی حزب یکی از اونها مستلزم صدق دیگری نیست. یعنی اگر گفتید این دروغ است معنیش نیست که اون راست باشد. گفتیم اگر یکیشون رو راست گرفتید ضرورتا باید دیگری کاذب و دروغ باشد. ولی اگر یکی از اینها رو دروغ گرفتید معنیش این نیست که اون دیگری راست باشد. پس در دو قضیه متضاد اگر یکی صادق بود اولا اجتماعشون نمید، اگر یکی صادق بود دیگری کاذب است. ولی اگر یکی کاذب بود معنیش این نیست که اون دیگری صادق باشد. بله ببینید شما میگید این صادق است، این که صادق است این یکی کاذب، همه آدمیان راستگویند. شما این رو اول نسبت دادید راستگو بودن رو به همه آدمیان، دیگه نمیتونید یه نسبت بدید بگید که هیچ آدمی راستگو نیست، پس این کاذب میشود. اما اگر گفتید که هیچ آدمی راستگو نیست این صادق، یا اون یکی اینو کاذب گرفتید یا اونو کاذب گرفتید، گفتید همه آدمیان راستگو نیستند این کاذب، این کلی کاذب است، همه آدمیان راستگو نیستند. حالا از کجایی که همه که راستگو نیستند بعضیشون راستگو نباشد؟ شما میگید همه افراد این کلاس آدم بدی نیستن، آدم کم‌هوش نیستن. همه کم‌هوش نیستن، اما آیا این مستلزم آن است که بعضیشون کم استعداد نباشن؟ بله اگر یکی صادق بود دیگری کاذب است، اما اگر یکی کاذب گرفتید الان این جمله رو شما میگید همه افراد کلاس مثلا کم‌هوش نیستن، همه افراد کلاس کم‌هوش نیستن، آیا معنیش این است که با همه‌شون باهوشن؟ خب نه دیگه، من الان دارم همین رو توصیح میدم. ببینید شما وقتی میگید همه افراد کلاس باهوش نیستن، آیا معنیش این است که همه باهوشن؟ بله میگید همه افراد کلاس باهوش نیستن، این معنیش این است که همه افراد کلاس باهوش نیستن، این رو صادق فرض بکنید. کاذب گرفتید. همه افراد بلاسید، همه افراد کلاس باهوشن، این کاذب هست. آیا معنی این جمله این می شود که پس هیچ کدامشون باهوش نیست؟ ممکنه بعضی باهوش باشن و ممکنه بعضیشون باهوش نباشن. ببینید کل رو شما نفی می کنید، همه اینجور نیستند، اما این معنی نیست که این یکی به طور کلی صادق باشد. یعنی اون رو اگر کاذب گرفتید، صادق بودن این یکی از او به دست نمیاد. همه افراد کلاس باهوش نیستند، این معنی چیه؟ معنی اینه که ممکن است بعضیشون باهوش باشند و ممکن است بعضی باهوش نباشند، اما معنی اینه که هیچ کدام باهوش نیستند. اگر یکی صادق بود دیگری کاذب است، اما اگر یکی کاذب بود معنیش این است که دیگری صادق باشد. ضرورتا همه شاگردان کلاس، این جمله که همه شاگردان کلاس باهوشند، این کاذب. خب چه نتیجه ازش میگیرید؟ نتیجه میگیرید که پس هیچ کدامشون باهوش نیست؟ نه، ممکنه بعضی باهوش باشن و ممکن است بعضی باهوش ممکن است باهوش نباشید. پس طبق یکی مستلزم کذب دیگریست، ولی کذب یکی مستلزم طبق اون دیگر نیست. و اما در متضاد، در داخلتان تحت تضاد که قضیه سوممون باشد، داخلتان تحت تضاد بعد بعد یعنی چی؟ بعد به اون متضادان است. در اونجا می گفتیم اگر یکی صادق بود دیگری کاذب است، و در اینجا بعد یعنی اگر یکی، یعنی بله در اونجا می گفتیم اجتماعشون با هم محال است، و اگر یکی صادق بود دیگری کاذب است، ولی از کذب یکی صدق دیگری لازم نمیاد. در اینجا همینطور است، به عکس اون است. یعنی اگر یکی کاذب بود دیگری ضرورتاً صادق است، اما طبق یکی مستلزم کذب دیگری نیست. شما میگید بعض آدمیان راستگویند، بعضی راستگو نیستند. اگر آمدید این رو دروغ گرفتید، گفتید بعض آدمیان راستگویند، این غلط است. بعض آدمیان راستگویند کاذب، ضرورتاً وقتی گفتید بعض آدمیان راستگویند کاذب است، پس چی ازش به دست میاد؟ ضرورتاً ثابت می شود که این جمله دیگر، یعنی بعض آدمیان راستگو نیستند، این صحیح است. چرا؟ برای اینکه این رو غلط گرفتید. بعض آدمیان راستگویند یعنی نه راستگو، یعنی راستگو نیستند. وقتی گفتید بعض آدمیان راستگویند غلط هست، معنی چیه؟ یعنی راستگو نیست. پس به محض اینکه این رو کاذب فرض کردید، این یکی چی می شود؟ صادق می شود. چون کاذب بودن او یعنی راستگو نیست. راستگو یعنی نه راستگو، نه راستگو یعنی چی؟ یعنی پس کذب او ضرورتا مستلزم این هست. اینو که کاذب فرض بکنید، میگید بعض آدمیان راستگو نیستن غلط، یعنی چی؟
بعض آدمیان راستگو نیستن غلط، یعنی نه نه راستگو، نفی در نفی میشه چی؟ میشه اینجا، میشه این این. پس غلط بودن این اینه و غلط بودن اون میشود این این. بنابراین یکی که تازه بود دیگری ضرورتاً صادق. اما اگر اومدید گفتید بعض آدمیان راستگویان، این درست، خب بعض آدمیان راستگویان، اون بعض دیگری چجوری؟ اون بعض دیگر راستگو هستن یا نیستن؟ نمیدن. بعضیشون راستگویان، اینو گفتن دیگه، میگن اثبات شه نفی ما ادا نمی کنن. یعنی شما وقتی یک چیزی رو برای در مورد یک کسی ثابت بکنید، این اون بقیه رو نفی نمی کند، اصلا کاری نداره. مثل اینکه میگید فلانی مثلا آدم خوبی، این معنی نیست اون دیگری رفیقش مثلا آدم بدی، مگر یه جایی که قصد و غرضی داشته باشید بخواید کنایه بزنید، و الا اگر قصد کنایه زدن نداشته باشید و به اصطلاح بیچار پرونی نخواهید بکنید، وقتی میگید فلانی آدم خوبی، فلان رفیقش چیزی نه. اینجا وقتی میگید بعض آدمیان راستگویان، معنی اینه که بعضیشون راستگو نیستن، یا میگید بعضیشون راستگو نیستن. و اگر بعضی راستگو نبودند، آیا ضرورتاً لازم میاد که اون بقیه راستگو باشن؟ نه، ممکنه راستگو باشن و ممکن است راستگو نباشن. شما بعض رو به ذکر کردید، شما وقتی میگید بعض مردم راستگویان، اسم بعض رو بردید، معنیش این نیست که اون بقیه راستگو هستن. این مقدار رو شما ذکر کردید، مثل آدمی که مثلا یه مقداری از یه زمینی رو به خودش اختصاص میدهد، از این بیابون، این معنیش این نیست که اون بقیه مال این نیست، ممکنه بار دیگر هم بیاد اختصاص بده و معنی دید. اصلا نسبت اون بقیه بیتفاوت. یه مقدار رو شما ذکر میکنید و بقیه رو ذکر نمیکنید. این در اصول بحث بسیار قابل ملاحظه دارد که آیا یک کلمه میتونید ازش مفهوم بگیرید یا نه، مفهوم یک چیز حجت هست یا نه. مثل همین مثالی که گفتید، اگر شما غرضی ندارید، نمیخواید پنج و تن و کنایه به طرف بزنید، میگید فلانی آدم باهوشی، خب این یه وقت غرض دارید، معنیش اینه که این شاگرد باهوشی و میخواید بگید اون رفیقش اینجور نیست، و یه وقت نه، میگید آدم باهوشی، باهوشه، چکارش بکنید؟ نسبت به اون دیگری چه قضاوتی دارید؟ پس در اینجا صادق بودن یکی از این دو مستلزم کاذب بودن اون دیگری نیست. بعض آدمیون راستگو نیستن، بقیه شون چی؟ ساکت. بعض آدمیون راستگو هم، بقیه شون راستگو هم یا نه نمیدونی، ساکت. ولی در اون قسمت اول ملاحظه کردی که از خود اون کلمه برمیاد، وقتی میگید این کاذب یعنی راستگو نیست، راستگو نیست معنی چی؟ به محض فرض کذب اون یکی این ثابت می شود، برخلاف فرض صدق. این یه مقدار دقت می بفرمایید، این مثال هایی که زدم از روی این کار دیگه ظاهرا خوب براتون روشن می شود. و این خیلی در این حال که روشن است، خیلی مورد سوء استفاده قرار می گیرد. و گفتم در علم اصول یک بحث بسیار گسترده و مبسوطی در این زمینه وجود دارد که آیا مفهوم حجت هست یا نه. مفهوم معنی همین است که وقتی شما به یک کسی میگید خوب، آیا معنیش اینه که دیگران بدن یا ساکت؟ این مورد بحث است که تا قرینه، بعضی ها فرمودن که تا قرینه نداشته باشید مفهوم را حجت نمی گیرید. اگر شما از این فلانی باهوشت قصد کنایه یا یک قرینه در کارتون باشد که میخواید مثلا میخواید یک جایزه به کسی بدید، میگید آدم باهوشی، و معنیش این است که دیگران به پایه این نمی رسند، الا اگر اون هم به پایه این می رسیدن اون هم جایزه می گرفتن. میگید این باهوش است که این جایزه رو می گیرد، معنیش این است که دیگران به پایه این نرسیدن. این که قرینه، یعنی دادن یک جایزه خودش قرینه است بر این که وقتی میگید این باهوش است یعنی دیگران به پایه این نمیرسن. اما اگر قرینه نداشته باشید وقتی میگید این باهوش است معنی نفی باهوش بودن دیگران نیست. بسیار قابل توجه هست این که در گفته هامون نوشته هامون توجه داشته باشید. این سه تا، این دو تا متضادان داخلتان تحت تضاد و متضادان داخلتان تحت تضاد و متداخلان هم که گفتیم خیلی مورد توجه نیست. اما مهمترین چیزی که در اینجا داشتیم داریم متناقضان هست. متناقضان در متناقضان صدق هر کدام مستلزم حضب دیگری. دیدید اونجا میگفتیم صدق یکی مستلزم حضب دیگری، ولی حضب یکی در اون متضادان مستلزم صدق دیگری نبود. و در داخلتان تحت تضاد میگفتیم حضب یکی مستلزم صدق دیگری، ولی صدق یکی مستلزم حضب دیگری نبود. اما این درست هر دو خاصیت اونا رو دارد. چجور؟ در متناقضان صدق هر کدام از دو قضیه و همچنین به ضروره، اینم ضروره نخونید، و همچنین صدق هر کدام به ضروره مستلزم صدق دیگری. این شد چی؟ شد خاصیت اون هر دو قسمت، یعنی هم خاصیت متضادان رو داره هم خاصیت داخلتان تحت تضاد. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگید همه آدمیون راست گویند، آیا میتونید بعضی بگید بعضی آدمیون راست گو نیستن؟ در همون زمان با اون شرایطی که گفتید که الان هم باز تکرار یک رؤوس مطالبش رو مینویسید، اول میگید همه آدمیون راست گویند، بعد میگید همون حرفی که زدم این بعض ازش خارج شده، این معنی نداره دیگه. همه آدمیون راست گویند، بعد بعض آدمیون راست گو نیستن. پس اگر اون راست است این دروغ است، و اگر اون دروغ است همه آدمیون راستگویند. اگر گفتید همه آدمیون راستگویند دروغ، این یکی باید درست باشد. اینجا میگید بعض آدمیون راستگویند، بعد میگید هیچ آدمی راستگو نیست. این نمیشه دیگه. اینجا وقتی به طور کلی میگید هیچ آدمی راستگو نیست، این محمول رو یعنی راستگو بودن رو از آدمی به طور کلی سلب میکنید، وقتی نیاز میدید که بعضیشون راستگو هستن، این با هم نمیشه. اگر این صادق بود این کاذب، و اگر این کاذب بود این صادق، ذاتاً در تناقض این مسئله صدق هر کدام مستلزم کذب دیگری. یکی از دو قضیه باید درست باشه، یکی از دو قضیه باید درست باشد، و به محض این که یکی شعوری اون دیگری دیگه نمی شود. هیچ آدمی راستی نیست، این به کنار زدید. هیچ آدمی راستی نیست، این کاذب، اون یکی صادق. اگر اون صادق، این کاذب. این هم مال متناقضان. شرائط تناقض رو داشتیم، شرائط بطلان تناقض در واقع که من میپرسم و در اینجا توجه بفرمید که اصطلاحاً چه در منطق و فلسفه
البته در منطق باید عرض بکنم، حالا نمیپردازیم به در فلسفه عرض میکنم، نمیپردازم به تفاوت دقیق این دوتا. نقیزین به رابطه هستی و نیستی میگیم. فرق نقیزین و ضد این در فلسفه این است، دو نقیز از دو نقیز یکی وجودی و دیگری عدمی، و به عبارت دیگر یکی هست و دیگری نیست. نقیز اصلا اینجا هست نیست، هم دو نقیز در فلسفه به هست و نیست میگیم، ولی از دو ضد، اما دو ضد هر دو اینجا چی بود؟ ببخشید این کلمه عدمی رو اینجا ننوشتم، مثل این که از دو نقیز یکی وجودی و دیگری عدمی است، اما دو ضد هر دو وجودی هستند. ببینید مثل سرخی و سبزی، این وجودی است، اینم وجودی. در اونجا مثلا میگید که انسان هست، انسان نیست، اما در اینجا میگید این پرده سبز است و این پرده سرخ است، این پرده سبز است، این پرده سرخ است، که هم سبز امر وجودی یعنی چیزی است که هستش، هم سرخ وجودی، اما در اونجا هست و نیست. پس این کلمه تناقض رو که ما مطرح میکنیم در اینجا، البته گفتم ما متضادان که در منطق داشتیم با فلسفه تفاوت دارد، و گفتم که ابن سینا اسم این دو قضیه کلی رو متضادان گذاشته است، و حق این بود که حق این است که بگیم این یک کار مجازی، یعنی یک اصطلاح خاصی، ولی در فلسفه ما وقتی حرف میزنیم، بعدا هم انشاءالله توضیح خواهم داد در درس‌های فلسفه، که دو ضد دو امر وجودی هست، برخلاف اینی که الان در منطق خوندیم که یکیشون سالبه است یکیشون موجبه. پس تناقض یعنی چی؟ یعنی نقیز هم بودن. نقیز یعنی چی؟ یعنی یکی هست یکی نیست. تناقض از باب تفاعل است، یعنی نقیز هم بودن، یکی هست و دیگری نیست. این شرایط رو تونت من می نویسم، لطفاً بخونید ببینم، شما بفرمایید. شرایط 8 بود دیگه. شرایط بطلان تناقض وحدت ها رو داریم، در واقع دو قضیه گفتیم در صورتی باطلند که بینشون یه وحدتی باشد، لالا اگر وحدت نباشد که تناقضی در کار نیست. و باز توجه کنید وقتی میگیم وحدت یعنی این یا هستش یا نیست. این که میگید باید این کلمه این معلوم باشد به چی اشاره میکنید. هر چیزی رو که موضوع قرار دادید در یک قضیه یا محمول قرار دادید، با تمام اون بند و بیل و وابسته هاش در نظر بگیرید تا اون اشکالات و اشتباهات پیش نیاد. خب یکی وحدت موضوع، دو وحدت محمول به چی بود؟ زمان. چهار مکان.
اضافه جزء و کل یا قوه و فعل هشت جزء و کل. خب مثال هاش هم که در جلسه قبل زدیم. حالا یه مسئله که من باز زیاد روش تاکید میکنم این است که شما همینطور که گفتم دقت بکنید چیو موضوع قرار میدید و چیو محمول. اگر دقت بکنید روی موضوع و محمول خواهید دید که این ششتا همش گنجنده میشود در همونها. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میاد بگید که هسته درخت است، طبعا در اینجا خود میخواد بگید بلقوه دیگه، در جلسه قبلمون داشتید هسته درخت است بلقوه. هسته به یه موجود واحدی دارید میگید، درخت هم که دارید میگید آیا واقعا اینو باید در نظر بگیریم که هسته به چی میگیم، درخت به چی میگیم؟ آیا زمان رو تو این گنجندید، این حرکت ها و تکاپویی که این هسته در مدت مثلا یه سال دو سال ده سال بر حسب این که درخت چی باشد، یه وقت هسته گردوس، یه وقت هسته بادوم، یه وقت هسته مثلا خرماست، بر حسب این که چی باشد اینا رو در نظر گرفتید یا نه؟ اگر شما لحاظ بکنید معنای درخت و معنای هسته رو که این رو چجوری با این نسبت میخواید بدید، وقتی میگید درخت است تمام اون مسیر یک ساله یا ده ساله رو در واقع جمع کردید آوردید الان به این نسبت میدید. بله الان که هسته هسته. وقتی میگید هسته درخت است گویی برای یک درخت گردو که 6-7 سال نمیدونم طول میبرد تا این که به ثمر مینشیند، تمام این 6-7 سال رو شما آوردید جمع کردید توی این هسته، یا اون مراحل رشد هسته رو همه جمع کردید توی این محمول، یه هسته گذاشتید و بعد همه اینها رو زمان رو قوه و فعل رو آوردید در این گنجانیده ای، گفتید هسته درخت است. تازه مثلا میگید هسته درخت است مکانش هم در نظر میگیرید، زیرا وقتی میگید 6-7 سال ازتون بپرسن که اگر شرایط فرق بکند، یعنی مثلا یه وقت کنار رود آمازون باشه یه وقت در سیبری باشه، میگید ضرورتا فرق دارد. اگر در سیبری باشد هرگز این هسته با در طول 7-8 سال درخت نخواهد بود، و اگر در آمازون یا کنار رود نیل باشد زودتر میشود. پس ببینید مکان رو درش مداخله میدید، باید به این دقت بکنید. اگر بگن که خب هسته درخت است در چه صورتی، همینجور مطلق میگید نه هسته درخت است در صورتی که شرایط فراهم باشد، اگر آسیبی بهش وارد نشود، اگر مثلا سرمایی گرمایی بیش از حد نباشد، این شرایط اگر فراهم باشد هسته درخت است. پس شرط هم در این گنجنده شده است. یعنی شما وقتی یک این کلمه درخت رو بر این هم میکنید تمام این مسائل تو ذهنتون باید باشد و هست. اگر بگید هسته درخت است در کجا، اضافه در ارتباط با چی، هسته درخت است در ارتباط با یک سلسله شرایط و خصوصیات که در واقع این شرط هم که میگیم یه مقدار عرض کنم که با اضافه بعضی وقتا تداخل میکنن. هسته درخت است، هسته کدوم قسمت هسته، جزء و کلش رو در نظر میگیرید یا نه؟ خب هسته شما به پوست و مغز یک هسته یک گردو میگید هسته، آیا منظورتون پوست هست است یا کل این؟ طبعا خواهید گفت نه، من همه این منظورم. اگر پوست هست تنها باشد این هرگز درخت نخواهد بود. پس ببینید این هسته هم کل است، هم قوه است، هم حالت اضافه و شرط دارد، هم مکان درش گنجانده شده است، هم زمان. ملاحظه میکنی؟ بنابراین ما میتوانیم همه اینها رو، همه این هفت ششتا رو بگنجانیم در یک معنی عام. میگیم هسته با همه خصوصیات، هسته با همه خصوصیات، یعنی یا جز بگیریتش یا کل بگیریتش یا بالقوه بگیریتش یا با شرایط و خصوصیاتش، و درخت هم با همه اون خصوصیات و متعلقاتی که دارد. به همین جهت این ششتا ممکن است تقلیل پیدا بکند. بعضی آمدن اینا رو اصلا همه رو گنجندن در یه واحد، بعضی آمدن قسمتی از اینها رو به این نسبت دادن و قسمتی رو به این، و این ششتا تقلیل پیدا کرده است. تقلیل پیدا کرده است، مثلا زمان گنجنده می شود در این به نظر اونها، و همینطور مثلا شرط، اضافه، اینا باز گنجنده میشن در درخت. یعنی هسته درخت است با این شرایط، با این اضافه و نسبت. پس اون چه در این میان میتوانیم تذکر بدیم که این است که این هشتایی که ما ذکر کردیم اینا در واقع برای توضیح و تفصیل بیشتر است، و الا شما میتوانید همه اینها رو در موضوع و محمول به یک وجهی بگنجانید و بگید آه اون چرا که در موضوع، یعنی موضوع قضیه قرار دادید، باید همون را در محمول سلب بکنید. اگر با اون دو شرط اختلاف در کم و کیف و با این وحدت هایی که گفتیم که اینا مندرج می شوند در موضوع و محمول، او وقت تناقض باطل خواهد بود. و هیچ کسی نمیتواند از این بطلان تناقض تن بزند، یعنی بگه که ما قبول نداریم. آمدن گفتن در مارکسیسم، گفتن که این مسئله بطلان تناقض که میگفتن این مال منطق ارسطو بود که همه اشیا رو استاتیک فرض میکرد، یعنی در حالت ثبات و پایداری. چون اشیا رو استاتیک میدید، یعنی جامد، خیال میکرد مثلا تخته همیشه تخته است، هسته یه ماهیت ثابت ازلی و ابدی دارد، میومد میگفت هسته درخت است یا هسته درخت نیست. اما اگر شما آمدید به صورت دینامیک، یعنی پویا، این رو در نظر گرفتید، استاتیک ایستا و دینامیک پویا، اگر آمدید عالم رو به صورت پویا در نظر گرفتید نه ایستا، دیگه تناقض معنی ندارد. تا شما میگید مثلا هسته، این هسته در همون حالی که شما هسته فرضش میکنید، یعنی خیال میکنید یک ماهیت ثابتی به نام هسته دارد، این تغییر کرده است، رو به طرف جوان زدن رفته، دگرگون شده. پس چون هسته در حال دگرگونی و تحول است، ما اصلا نمیتونیم بگیم هسته هسته نیست، بلکه در تمام حالات میگیم هسته هسته نیست. هسته نسبت به من الان میگم هسته، تا گفتم هسته این از هسته بودن خارج شده. اون مثال معروفی که جورج پولیتر تو اصول مقدماتی فلسفه میزنه، میگه که تا میگیم بارها بارون، تا گفتیم بارون، بارون آمد، این بارون قطع شده، پس بارون هم اومد هم نیومد، و این میشود جمع بین نقیزه، پس جمع بین نقیزه این باطل نیست. ها بارون آمد، تا این آمد ما تموم شد، خب با آمد و تمام شده. این می شود جمع بین آمدن و نیامدن و می شود جمع بین نقیزین. پس اجتماع نقیزین محال نیست. این حرفیست که گفتم، ولی اگر این شرایط رو در نظر بگیریم خواهیم دید که اینا به جز یه مشیاوه بیشتر نیستن و آمدن در شوروی هم بعد از سال 1917 به بعد، به نظرم در زمان استالین و یا قبل از استالین آمدن، کتاب‌های منطق ارسطو رو به کلی کنار زدن. زیرا مطابق همین حرفی که گفتم، گفتن این کتاب‌های منطق ارسطو که در زمان قیصرها و سزارها تدریس می‌شد، اینا مربوط بودن به این که برای اشیا یک ماهیت استاتیک فرض می‌کرد و چون اشیا در حال پویایی بر اساس اصول ماتریالیسم دیالکتیک، ما شیء ثابت نداریم، پس هر چیزی هم هست و هم نیست، هم هست و هم نیست. بنابراین منطق رو به کلی از مدارس و حوزه های فکری حذف کرد. در سال 1948 یه نفر از دانشمندان لهستانی به نام آژدو کیویچ که دو سه تا کتاب هم ازش ترجمه شده است، آژدو کیویچ یکیشو دانشگاه صنعتی ترجمه کرده است به نام فلسفه نظری یا عقل نظری، به هر حال دو سه تا ازش، این مرد ریاضیدان بسیار برجسته است، آمد ثابت کرد که اجتماع نقیزین یه حرف، یعنی در خارج از ذهن معنی ندارد که شما بگید یه چیزی هم هست و هم نیست، این حرف غلط. و بعد از اینکه این رو ثابت کرد، خود دانشمندان حتی ریاضیدان های شوروی هم آمدن گفتن که این حرفا رو بذارید برای اون کسانی که گفتنشون، اون فیلسوفایی که این حرفا رو زدن، من به عنوان یه ریاضیدان نمیتونم بپذیرم که یک چیز هم هست هم نیست، زیرا که من الان میخوام ثابت میکنم که مجموع زوایای مثلث مساوی است با دو قاعده، مثلا دو قائمه. خب اگر قرار باشد که هست و نیست هر دو با هم جمع بشود، منی که دارم تلاش میکنم برای اثبات این مقصود که مجموع زوایای مثلث مساوی است با دو قائمه، بعد از همه این جونی که روی تخته میکنم و ثابت میکنم برای شاگرد، اون آخرش این حرف من هم درست است و هم ممکن است هم درست باشد هم نادرست. زیرا چیزی شما میگید هم هست و هم نیست، خود این حرف یک ریاضیدان، البته اونایی که استدلال کردن به این صورت به این عبارت من نبوده است، ولی مفاد مسئله همین است که خب ما بعد از همه این حرفا که ثابت میکنیم که مجموع زوایای مثلث مساوی است با دو قاعده، میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم این درست است. این مطلب درست است. خب در این حال که میگید درست است، اگر اصل بطلان تناقض رو نپذیرفته باشید میگید چی؟ میگید درست است و درست نیست. این مطلب درست است و در همون حال درست نیست. خب پس مرض داره که آدم بیاد وایسه این همه زحمت بکشه تا ثابت بکند که این مطلبی درست است و از همون اول بگو درست نیست، هم درست است هم درست نیست. تو که میخوای این همه زحمت بکشی تا آخر ثابت کنی درست است، اون آخرش هم میگی که احتمال میده درست باشه درست نباشه، پس دیگه برای چی تلاش میکنی؟ پس حتی در ریاضیات، در علوم، در فلسفه، در تمام موارد شما ناچارید که این بپذیرید که یک چیزی محال است، هم باشد با این شرایط با زمان و هم نباشد. البته هیچ احمقی نمیگه مثلا آدمی که 60 سال پیش کودک بوده است حالا هم کودک است، یا یه درختی که درخت گردویی که 100 سال پیش هسته گردو بوده است، این رو بگیم این هسته گردو، این درخت همون هسته گردو، خب معلومه زمان رو بعد از در نظر گره، میگیم این درخت هسته 200 سال پیش است، این درخت چنار مثلا 700 سال پیش نهال بوده است، این رو که. اما زمان رو اگر در نظر گرفتید نمیتونید بگید در همون زمان این هم در همون زمان این هم نهال بود و هم درخت تناور چنار و یا خرما یا امثال اینها بود. به همین جهت ناچار شدن که بعد از گویا در سال 1949 به بعد، خلاصه اون اواخر زندگی استالین که استالین گویا در 1953 مرد، اون اواخر زندگی استالین دوباره ناچار شدن از همون کتاب‌های زمان تزار آوردند و منتشر کردند. اینو بعد باز براتون توضیح میدم، تنها این اصل نیست، سه تا اصل دیگر هم بود که آمدن گفتن که ما نمیتونیم بدون پذیرفتن این اصول کار بکنیم، و به همین جهت از همون منطقهای زمان تزار آوردن و نه تنها در دانشگاه بلکه توی دبیرستانها هم تدریس کردن، در خود دبیرستانها هم این رو گذاشتن و در واقع منطق ارسطویی مورد توجه مجدد قرار گرفت. این تذکر برای این بود که شما نمی توانید تناقض رو صحیح بدانید، زیرا اگر صحیح دانستید همون موقعی که میگید تناقض باطل است، میگید تناقض باطل است، یا اون طرفتون میگه تناقض باطل نیست، این نیست، خود این حرف همونه. این حرف که میگه تناقض باطل نیست، آیا احتمال باطل بودنش هم میده یا نه؟ اگر گفتید که اجتماع هست و نیست با هم امکان دارد، خب این تناقض باطل نیست و در این حال تناقض باطل است، زیرا که گفتید است و نیست با هم دیگر قابل اجتماع است. هر تناقضی باطل است، بعض تناقضها باطل نیستند، یا به عکسش کنید. و هر حال بحث این است که اجتماع هست و نیست در یک مورد با همه این شرایط امکان دارد، و این یه حرف بی خودیست، برای اینکه خودش قبول ندارد. در همون حال وقتی میگه تناقض باطل نیست، دیگه قبول ندارد که باطل هم باشد، یعنی میخواد حرف شما رو که میگه تناقض باطل است چی کنه؟ نصب بکند و بگه حرف من فقط درسته. و شما هم وقتی میگید تناقض باطل است، میخواید بگید اون باطل نیستش دیگه، درست نیست. و حالا اون که اگر خود تناقض رو بپذیرید، لازمش این است که هم باطل باشد هم باطل نباشد. و حالا و اون شخص منکر بطلان تناقض این رو دیگه از شما نمیپذیرد، میگه فقط باطل بودنش، فقط باطل بودنش غلط است و تناقض باطل نیست. یه طرفش رو قبول دارد، نه هم هستش و هم نیستش. با این که اگر تناقض بگیم باطل نیست، باید چی باشد؟ تناقض باطل نیست و اگر بپذیریم، باید هم باطل نیست درست باشد و هم باطل است، و خود اون گوینده این رو نمیپذیرد. بنابراین میتونیم بگیم که تناقض ام القضایا، گفتن این رو ام القضایا، یعنی مادر همه قضایا. همه قضایا به تناقض برمیگردن، یعنی اگر این رو خدشه توش بکنید، حتی منکر تناقض هم نمیتونه حرفش ثابت بکنه. تناقض ام القضایا و یا مبدا المبادی. این مبدا المبادی توجه کنید منظورش خدا نیست. بعضی اشتباه کردن که گفتم چجور میشه که تناقض مبدا المبادی باشد. بعضی از آقایون خلاصا اهل بحث از فرنگ رفتگان که وقتی گفتن مبدا المبادی، تناقض چجور میشه مبدا باشد؟ من تناقض خداست که مبدا المبادی بشه. منظور از مبدا المبادی در اینجا یعنی مبدا همه قضایایی که شما مبدا قرار میدید. این مبادی یعنی قضایایی که مبدا قرار میگیرند. مبدع چی؟ مبدع قرار میگیرند برای سایر قضایا، یعنی اصل تناقض اصل اصول است. مثلا شما میگید که کل از جزء بزرگتر است.
کل خیلی روشن است دیگه، کسی اگر درست معنی کل رو درک بکند، آف یه دایره اینچنینی رو کل فرض بکند و این دایره های کوچک اینا همه اجزاء این میشوند. این اگر درست معنی این رو درک بکند میداند که این کل از این جزء بزرگتر است، ولی در همین حال همین چیز خیلی بدیهی باز بر میگردد به اصل تناقض. اینو خوب دقت بکنید، اصل بطلان تناقض. چرا؟ باز میگم خوب دقت بکنید. شما اگر گفتید کل مساوی است با مجموعه اجزا، مجموعه اجزای خودش ها، مجموعه اجزای خود اون کل، نه اینکه دایره کوچک اینجا بگیری دایره بزرگ جای دیگه، نه، مجموعه اجزای خود اون کل، کل عبارت است از مجموعه اجزا. اگر قرار باشد که بعضی از این مجموعه به اندازه کل یا بزرگتر از کل باشد، این دایره یک کلی که این دوایر کوچک رو شامل است، اگر قرار باشد که یکی از این دوایر کوچک به اندازه این مجموعه باشد و یا بزرگتر، مثلا این یه دونه دایره رو فرض بکنید بگید این به اندازه مجموعه است و یا بزرگتر، این معنیش این است که این کل هم مجموعه اجزا هست و نیست.